بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ما ساعات پایانی ماه مبارک رمضان رو می گذرانیم. به همین مناسبت مقدمه‌ای رو از کتاب خدا قرآن مجید انتخاب کردم که همین رو که در ارتباط با مردمه در پایان منبر به خود پروردگار عرضه بداریم که وجود مقدس تو که حدوداً در 3 جای قرآن این مطلب رو مطرح کردی که ما عمل کنیم، امروز بسیار شایسته است که خودت نسبت به ما عمل بکن. یکی از اون سعای اینه که البته این آیه خطاب به پیغمبر عظیم و شأن اسلام، ولی دعایه دیگرش مربوط به پیامبران گذشته است که خداوند اونها رو به این کار دعوت کرده و اونا این اخلاق عالی الهی و انسانی رو در مقابل خواسته های مخالفین معاندشون درباره مردم مؤمن می گفتن. کلن سران ثروتمند، پدران پول، وابستگان به مقام و صندلی به پیغمبر عظیم و شأن اسلام پیشنهاد می‌کردند کرارن اگر این پا برهنه ها، آستین کهنه ها، این چهار تا بقال، چهار تا عطار، چهار تا معامله کنندگان دورگرد و عمل بنه ها رو برانی، از جای همه اونا رو بدی به ما، ما میایم و دور تلقه میزنیم، پولم داریم، نیروم داریم، قدرتم داریم، کمکی میشیم برات. ما از این گروه آدما خوشمون نمیاد که یه ثروتمند بیاد بغل دست یه آدم معمولی و بی ثروت بشینه، یا یه صندلیدار مقامدار بیاد بغل بلال و مقداد و ابوذر بشینه. این کار تو کار اجتماعی نیست، کار درستی نیست. اینا باید برن، ما باید در تشکیلات تو قرار بگیریم. پول داریم، زور داریم، مقام داریم، صندلی داریم، نیرو داریم، غلام و کنیز داریم. رسول خدا حرفای اینا رو گوش داد. تمام ارزش پیغمبر عظیم و شأن اسلام به این بود که در تمام پیشنهادات و جریانات خانوادگی و اجتماعی به انتظار رأی پروردگار میموند. خودش تصمیم نمیگرفت. به این که محبوب من در این جریانات چه نظری داره، معشوق من چه نظری داره، من بندم، من عبدم، من مالک نیستم، من اون آزادی که مردم دنیا میگن و ندارم. ابوالفتوح رازی در جلد اول تفسیرش میگه اون وقتایی که بازار غلام فروشان و کنیز فروشان داغ بود، یه مردی اومد در مغازه غلام فروش، گفت یه غلام میخوام. یکی رو نشونش گفت این هست. به غلام گفتش که خب من تو رو بخرم ببرم خونه، در روز چند ساعت کار میکنی؟ گفت 6-7 ساعت. چی میخوری؟ آبگوش، نون و ماست، نون و انگور. چی میپوش؟ فاستونی، پیرن نخی. گو نه نمیخوام. یکی دیگر رو بهش ارائه کرد، اونم همین حرف رو زد. سومی رو که او برد نشونش داد گفت ببین اینو میخوای بخری؟ بهش گفت بیای پیش من چند ساعت کار میکنی؟ گو هرچی مولا بگی. چی میخوری؟ هرچی مولا عطا کن. چی میپوشی؟ هرچی مولا به من بده. گو اینو میگن غلام. پیغمبر اکرم نسبت به پروردگار عالم این اخلاقو داشت که مولای من چی میخواد، مولای من چه تکلیفی برای من قرار میده، چه وظیفه‌ای قرار میده. به عمرش تصمیم گیرنده نبود، اجرا کننده تصمیم حق بود. یه جمله است یادتون میمونه، بعضی از جملات از یاد آدم نمیره. خودش در هیچ امری تصمیم گیرنده نبود، مجری تصمیم بود و مجری زیباترین و بهترین و حکیمانه ترین تصمیم، چون کسی ارادش و تصمیمش مثل پروردگار عالم عالمانه، حکیمانه، عارفانه، عاشقانه نبود. هر کی می اومد خواستگاری دختر با کرامتش، می گفت منتظر دستور کسی دیگه هم. من هیچ زمینه تصمیم برای شوهر دادن فاطمه ندارم. تا جبرئیل اومد، گاه خدا سلام میرسونه میگه عقد علی و زهرا رو خودم بستم، را بنداز عروسی. مجری تصمیم بود فقط که اگه یه چنین حالی رو خدا به ما بده، خب ما همه هفتر جهنم رو به روی خودمون بستیم و هشتر بهشت رو به روی خودمون باز کردیم. کاری نداره که 50-60 سال عمر، که تو این 50-60 سال هم آدم بیمار میشه، سکته میکنه، تصادف میکنه، نصف بدن میشه، به بیماری های سنگین غیر قابل علاج دچار میشه. خب برای چند روز سر پا بودن آدم بر ضد پروردگار اسب بدونه، با کدام پیروزی؟ تا همش شکسته. تاریخ هم نشون داده تصمیم گیران مستقل دائم شکست خوردن. در قرآن مجید می‌فرماید و ما امر فرعون برشید. چیه فرعون میوه داد؟ چیش؟ اما اونایی که فقط مجری تصمیم پروردگار بودن، یوسف شدن، ابراهیم شدم، اسماعیل شدم، موسی شدم، خب یه چوپان چوب به دست گیلیم پوش چی شد؟ کلیم الله شد. برای این که تصمیم گیر نبود اصلا، شخصیت ذاتی داشت، عظمت خانوادگی داشت، عقل داشت، ولی میفهمید خدا راضیه بیاد در منطقه مدین 8 سال چوپونه پیغمبر بشه و رب شد. ما گاهی هم باید خودمونو با این حرفا ارزیابی بکنیم. مثلا من الان امام عصر به خواست خدا ظهور کنه، فردا روز جمعه است، به اون عباد صالح اطرافش بگه برین این شیخو بیارین منو ببرم، به من بگه که چقدر قوم درس خوندی؟ مثلا 15 است. شخصیت اجتماعیت خوبه؟ خدا لطف کرده خوبه. زندگیت خوبه؟ خدا لطف کرده خوبه. یه دهی هست پشت کوهای بینالود، شما طرف من ماموری بری اونجا دهدار بش، قبول میکنم یا بحث میکنم با حضرت یا چون و چرا میکنم؟ میگم یبن رسول الله ارزیابی بکنید، من برای تهرون بیشتر به دردتون میخورم، یا یه ده پشت کوه بینالود. من ای تصمیم زندگیم به تصمیم گیری خودم بوده، زیر بار حکم امام زمان یقینا نخواهم رفت. اما اونی که مثل موسی بن عمران همه تصمیمای نسبت به خودشو واگذار به او کرده، بالا در عالم زندگی پروردگار عالم خواسته ایشون با این عظمتش که از نواده های یعقوب، از نواده های ابراهیم، آدم کمی نیست، بیاد یه چوب دستی برداره با یه گلیم بیابونی بره چوبونی کن، سر و کارش با یه 200 گوسفند و بز باشه. جبرئیل اومد در برابر پیشنهاد ثروتمندان و قدرتمندان و صندلی دارای لوس نونور پست دنیادار دنیا خواه دنیا طلب این آیه رو در حق کیا آورد؟ اصحاب صفه، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار که به نون شب محتاج بودن، خیلی هاشون هم پول نداشتن کفش بخرن، پا برهنه بودن. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالقدات والعشی یریدون وجهه. حبیب من، یه نفر از اینا رو که شبان روز در مدار عبادت پروردگارشون هستن و حتی در دلشون برای عباداتشون تحمل سختی‌هاشون، صبرشون، ایمانشون، خود رو طلبکار بهشتم نمیدونن، فقط میگن خدا عشقمونه، میخوایم با عشقمون عشق بازی کنیم. همین بهشت میدن نمیدن به ما چه؟ اینا رو ترد نکن، همینا رو نگرده، موندن همینا باعث بقای اسلام شد. شما فکر میکنید اگه اون پولدارای ثروتمند مادیگر میومدن اطراف پیغمبر رو میگرفتن، اهداف الهی پیغمبر تحقق پیدا میکرد؟ اصل و فر رو اونا میخواستن بسوزونن. یک آیه. اما انبیاء گذشته ما انا به تارد الذین آمنون، این حرف یکیشونه. شما ای متولیان بتخانه، بتپرستان، ثروتمندان، نهایتاً به این نتیجه رسیدید که من اهل ایمان رو طرد بکنم، جاشونو بدم به شما. من تا لحظه مرگم این کاره نیست. ما انا به تارد الذین آمن. خورده خورده من تو دلم دارم ارزش شما رو به خودتون معرفی میکنم که خدا در حق شما مردم مؤمن روزدار، نماز خون، خمس بده، چه نظری داره؟ چقدر شما رو میخواد که به انبیایش گفته یه دونه اینا رو ترد نکن، همه رو نگرد. این آیه که فقط مال زمان انبیا نیست، این حکم الهیه، جریان داره در تمام تاریخ، در همه تاریخ. خیلی این ترد نکردن و کارای عجیبی برای آدم صورت میده، عجیب. خیلی این محل گذاشتن ها، احترام گذاشتن ها، کارای عجیبی صورت میده. آیه بعدم بخونم یه قضیه در حق خودم بگم، بعد یه دوتا قطعه هم از رسول خدا و امیرالمؤمنین بگم. کوتاه همش، خیلی نگران معطل شدن نباشید. روز روزه است، گرمه، خسته نمیشین انشاءالله. رد نکن. وقتی رد نکنی راه آمدن به روت باز میشه. 22-23 سالم بود، تازه در منطقه زندگی خودمون تهران حدود خیابون خراسان و لرزاده به چند تا مسجد منو شناخته بودن، چند تا، حالا حدود سه تا بیشتر نبود، که دعوت میکردن برای منبر، اونم نه منبرای درست حسابی. مثلا وقتی واعظای خیلی مهم گیرشون نمیمد، من طلبه قم بودم، میدیدن آیه و روایت میگم دعوت هم میکردن. تا یه جلسه بسیار مهم تهران که از پر جمعیت ترین جلسات اون زمان تهران بود، که یه 30 سالی تقریبا چراغش رو به خاموشی بود، الان دوباره خدا چراغش رو روشن کرده. یکی دوتا هم مدیران اون جلسه که من نه دیده بودمشون نه میشناختمشون، اومدن برای صحبای جمعهشون منو دعوت کردم. سنم کم بود، قومم بودم، باید اقوم می اومدم منبر می رفتم بر می گشتم، هرچی عذر رو بردم. ماشینام خوب نبود، جادم قدیمی بود، تصادف زیاد بود، قبول نکردن. بالاخره قول دادم که برم، حالا هفته اولمه که می خوام برم، بی خبر از این که واعظ این جلسه مرحوم آیت الله واقعا محقق و بزرگ مجتهد شده نجف مرحوم حافظ مرتضای شبستری بود. من فقط اسمشو شنیده بودم اما خبری از اوضاعش نداشتم. وقت منو گذاشته بودن 8 صبح. بین خودشونم پخش کرده بودن که یه طلبه جوونیه، این منبرهای خوبی داره، عقوم دعوتش کردیم این هفته میاد. دهن به دهن گفته بودن. یادمه یه خونه بود تای خیابون دردار و آبشار که نبش این دوتا خیابون بود، 700 متر بود، اتاقای تو در توی وسیعی داشت. من وقتی اومدم دیدم پر جمعیت، را نیست، صندلی هم بود، منبر نبود، رو صندلی نشستم. حدود 4 اتاق پشت سر هم پر جمعیت بود. اون منبر اون روزم و یادم راجع به وجود مبارک امیرالمؤمنین بود، شخصیت دنیایی و قیامتی ایشون طبق روایات اهل سنت و شیعه. هم منبر اومدم پایین. حالا اون مجتهد بزرگوار که از دنیا رفته خیلی وقته، 35-36 سال از دنیا رفت یا بیشتر، من صندلی اومدم پایین، دیدم کل جمعیت 3-4 اتاق کندی شد رفت و ایشونم تو را من بهش برخوردم، رفت رو صندلی. من اومدم اتاق آخر که خداحافظی کنم برگردم قم، دیدم 50 نفر تو این 3-4 اتاق پا منبر نیست. بلد باشه آدم با هدایت خدا چگونه زندگی کنه، خیلی چیز گیرش میاد. من به مدیران جلسه گفتم من هفته دیگه نمیام. آقا چرا نمیان؟ این هیئت خیلی معروفه، دیدیم که جمعیت شد. گفتم نه، امروز من حس کردم به این عالم محقق مجتهد سید توهین شد، همه رفتن. نه من نمیدم. باشه جمعیت خودتون با ایشون. خیلی مصر شدن، به قول معروف دیدم نمیتونم از دستشون فرار کنم، گفتم پس منبر منو بذارید بعد ایشون، اپا منبر من برم، من که آدم جا افتاده ای نیستم، شهرتی هم ندارم، هیچکی هم نمیره بیرون بگه یه طلبه رفت منبر ملت رفتن. و رفتن که رفتن، به جایی بر نمیخوام. گفتم باش. هفته دیگه 7:30 رفتن، دیدم ماشاءالله از جمعیت، سیدم رو منبره شاد داره تحقیق قرآنی میکنه. ام منبر اومد پایین، یه 50 نفری رفت، ولی باز 4 اتاق پر بود. تو را که من میرفتم طرف منبر، ایشون میومد بره طرف اتاق آخر، به هم برخوردیم، دهانشو برد در گوشم، به ام گفت برو از منبر و عمرت خیر ببینی، رد نکن تا در آمدن رو به رتوا کنن. آقا هیچگی رو رد نکن، این 3 در قرآنه، رد نکن، حل کن به جای رد کردن، دعوا نکن، طلاق نده، طلاق نگیر، به هم نزن، به هم نریز، ترد نکن، تلخی نکن. اینا اگه در زندگی نباشه یقین بدانید طبق وعده خدا تمام درهای فیوضات الهیه به روی انسان باز میشه. این دیگه خبر تنها نیست، به حکم خدا بساز و صبر کن، بساز و نرمی داشته باش، بساز و محبت کن. یه شعری فرزدق داره، من فکر میکنم عرب از قبل از پیغمبر تا حالا به این زیبایی شعر نگفته، حدود 30 خط در ثنای حضرت زین العابدین که به خاطر این شعرم 40 سال زندان رفت. زین العابدین هم تمام خرجیاشو داد، تمامش. یه خطش اینه: ما قال لا قطو، ما قال لا قطو الا فی تشهدهی ولولا تشهد لا اهو نعمو. زین العابدین به عمر 57 سالش نه نگفت، رد نکرد، نه نگفت، یه بار نگفت، اونم تو تشهد واجب که میگفت اشهد ان لا، نه غیر خدا هیچکی نی. اگه تشهد نبود زین العابدین به جای اون لای واجبم آره میذاشت، میگو باشه چی میخوای، بیا بهت بدم، بیا کار تو را بندازم. اصلا نه نداشت الا تو تشهد. مسئله رفتاری جامعه نباید رفتار تردی باشه، هر علتی هم میخواد بتاراشن، علتو خدا قبول نمی کنه. به انبیا میگه این مردم خوبو، این مردم مؤمنو، این مردمی که گرما و سرما و کمبود و کم کاری و کم اقتصادی رو تحمل میکنن و بازم میان مسجد، بازم روزه میگیرن، بازم عبادت میکنن، بازم به 4 تا آخوند محبت دارن. حبیب من اینا رو رد نکن، اینا خیلی میارزن، اینا خیلی با ارزشن. تو کوچه داره میره، هنوز یتیم رو تحقیر میکنن، تا یه یتیم مشکل داری میاد برو آقا برو مزاحم ما نشو. هنوز بود این اخلاق، داره رد میشه پیغمبر. دید 7-8 بچه بازی میکنن شاد، یه بچه 8-9 ساله به دیوار تکیه داده غمناک. پیغمبر اومد جلو، سلام کرد، فرمود عزیز دلم تو چرا بازی نمی کنی؟ گو منو را نمی دن. چرا؟ گو یتیمم. میگن نمیشه. اما یتیم فلا تقهر، رد نکنین، اصلا هیچ جا رد نکنین خوبان رو، مؤمنان رو. مؤمنان همینان. کی گفته مؤمن یعنی اونی که هم وزن سلمانه؟ کی گفته؟ کجاست؟ مؤمنین همینان، همینایی که ما تو هیئت ها، مسجد ها، تو گریه ها، تو سینه زنی ها، تو پول دادن ها میبینیم همینا. یه مرده ای رو آوردن پیش داوود، گفتن نماز بخون دفنش کنی، گفت نمیخونه. مرده رو طرد کرد، مرده رو، داوود پیغمبر، گفت نمیخونه. بردن دفنش کردن، نمازشم خوندن، خطاب رسید داوود، چرا این مرده رو رد کرد؟ گفت برای این که یه بار به من گفتی من از این بندم نگرانم. دیدم نگرانی، گفتم کسی که تو ازش نگران باشی من بر چون نماز رو بخونم؟ بره. فرمود داوود، جنازش کنار قبر بود، 40 تا از همین مؤمنا گفتن خدایا ببخش. بعد که دفنش کردن، قبر رو بستن و رفتن، 40 تا دیگه مؤمن اومدن رد بشن، اهل شهر بودن، گفتن خدا بیامرزتت. داوود من اون 80 تا رو که گفتن این خوبه، با اینکه خوب نبود رد نکردم، بخشیدمش. بلند شو برو سر قبرش بهش نماز بخون. خیلی خوبی. پنج سال پیش رو همین منبر، روز آخر مارمزون بود، مثل چنین روزی مرحوم آیت الله علوی رضوان الله تعالی علیه اون روبرو نشسته بودن، داشتن منبر رو نگاه میکردن. تو روزم دیدم عمامشونو برداشتن میزدن خودشونو. یه چیزی رو من رو منبر گفتم، حالا ایش کدوم یادتونی، اونو به یاد ایشون میگم، چون دارم میبینم تای مسجد نشسته داره منبر رو گوش میده. اومدم پایین منو بوسید، گو این که گفتی روایت نبود اما خیلی عالی بود و مزه داد، خیلی مزه داد. گو من اصلا شاد شدم، یه جوری شدم، یه لات چاقوکش گردن کلوف تو خیابون جلوی آیت الله العظما مرحوم آسمان باقر شفتی رو گرفت، با همون لهجه لاتیش تو اصفهان گفتش که آقا، خب میدونید که لاتا چجوری حرف میزنم، من 50 سال پا منبرم میومدن، تمامشونم عاقبت به خیر شدن، گردن کلوفترین لاتای تهرون، تمامشون امام حسینی مردن، تمامشون. لاتای الانو نمیشناسم که قضاوت بکنم، هیچی نمیگم درباره لاتای الان. من لاتایی داشتیم از من آخون خیلی بهتر بود، با همون لهجه لاتیش گفت آقا. ایشونم خیلی نرم فرمود چیه؟ گفت شنیدم اعلام کردی من اعلم علمای شیعم. گفت همینجور راستم میگفت اعلم علمای شیخ انصاری بام با عظمتی، یه سال اصفهان درس ایشونو دیده. گفت بله برادر، اعلام کرد که هر کی میخواد از علم من استفاده کنه هر جای ایران بیاد، من اعلامم برای این بوده که خرج کنم. گو اگه تو اعلم علمای شیعی شب معراج خدا به پیغمبرش گفت یه چیزی بهت میگم بین من و تو باشه، اصلا اظهار نکن. یه چیزی میگم دو، دلت میخواد اعلام کن، دلت میخواد نکن. سه، یه چیزی میگم اصلا اعلام نکن. اونی که بهش گفت اصلا اعلام نکن چی بوده؟ گفتش که تو خودت میگی به پیغمبر گفت دمشو در نیار، و من چه میدونم؟ پیغمبر که نمویه نایمد بگه، گو یکیش بین من و تو باشه، یکیشم میخوای بگو میخوای نگو، یکیشم نگو. نمیدونم. گو نمیدونی؟ نه. گو من چه تو میگی من عالم علمایشم؟ من میدونم. اصفهان برام نقل کردن علما که وقتی اینو به مرحوم سید گفت، سید در جا رو خاکای تو پیاده رو نشست، انقدر گریه کرد و اومدم زیر بغلش رو گرفتن، چته؟ گفت این لاته خدا رو هم من بهتر شناختم. اونی که گفت نگو چی بود؟ گفت در گوش پیغمبر گفت من همه شونو میبخشم، خبر نده بهش. یه وقت هوا برشون میده، هیچی نده. رد نمی کنه. چون خودش دستور داده رد نکن. این عشقشه که رد نکنه. این بچه یتیم 9 ساله رو بغل کرد پیغمبر، سریع اومد خونه. فاطمه جان بدنشو بشور، لباس نوعی که حسن و حسین دارن بهش بپوشون، سرشو شونه کن، اگه گرست نشه غذاشو بده. من میشینم تا این کارا انجام بگیره. یتیم یه لباس نو لباس حسینو بهش بوشون، لباس نو، یه غذام خود زهرا با دست خودش بهش کن. پیغمبر دستشو گرفت اومد تو کوچه، تمام بچه ها رو صدا زد، کی گفته این بابا نداره؟ این باباش منم. فشار آوردی به انبیا که رد نکنین، امشب میخوای ما رو رد کنی؟ نه. اللهم إني جملاتی که از کمیل میخونم اینا متن گدایی امیرالمؤمنین. اللهم انی اسألک سؤالا خاضعا متزلل خاشع انت صاد بدتر هم دیدی. وتجعلنی به قسم که راضیان گانه اون و فی جمیع الاحوال متواضع اون. اللهم و اسألکم سؤالا من اشتدت فاقتو و انزل بک عند الشدائد حاجتا و ازم فی ما عندک رغبتو. اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و خفی مکروک و زهر امروک و غلب قهروک و جرت قدرتوک و لا یمکن الفرار. من حکومت حالا میخوای با ما رمزون وداع کنی، یه متن وداعیه رو براتون بگم. من کرب و بلارام چو خزان دیدم و رفتم. چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. حالا شما با خواهر هم ناله بشین. حسین جان کفنت به تن پیراهنت کو. آلله ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تن پیرانت کو. ای باغ که تو دان که داری تو این همه گل به گل اصدان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تن پیراهنت کو. یاد آیدم آن دم که بگفتی جگرم سو من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم حسین جان کفنت کو به تن پیرانت کو ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم حسین جان کفنت کن.